بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لبانزلت إليه من خير قريب والحمد لله رب العالمين. من یه بخشی رو ناچارم یه مقدار بحثای نظری موضوع رو اول اشاره بکنم. نمیاد؟ چون میخواستم برم گاهی پای تابلو، گفتم از اول گلنگو استفاده نکنم. حالا پس ما شروع میکنیم دیگه تا دستگاه بالاخره یا به کار میفته یا نه. موضوعی که اشاره شد، هستارهای عینی، لازم هست یه اشاره اولیه من داشته باشم بهش و بعد بریم سراغ بحثمون. با یه سوال من شروع میکنم بحثم. اگر یه جایی به ما بگن که شما در این شهر یا در این جامعه باید تبلیغ دین رو انجام بدید، ولی دو تا کار نمیتونید بکنید، یکی این که سخنرانی نمیتونید بکنید، یعنی فرصت سخنرانی برای تبلیغ نداریم، دوم این که کتاب نمیتونید، یعنی نوشته و مکتوب نمیتونید بدید به مخاطب، چی کار میکنید؟ یعنی شما فرض بگیرید میگن مسئولیت فرهنگی شهر اصفهان در اختیار شما، کار تبلیغ هر چی بخواید پول در اختیار شما، ولی سخنرانی نه، کتاب هم نه، از روش های دیگه میتونه استفاده کنید، چه روش هایی داریم، چه کاری انجام میدیم، با چه مدلی، با چه الگوی تبلیغی میریم مفاهیم دینی رو به مخاطب منتقل میکنیم؟ بله بلندتر رو فرمایید. فیلم میسازیم، با عکس کار میکنیم، نقاشی، تصویر دیگه، کلاس دفتر دیگه، روش های زیادیه، میتونید بقیه هم مشارکت کنید. حالا دو بزرگوار بیشتر اشاره کردن. اکثر در واقع همه کارهای تجسمی قابلیت انتقال محتوا رو داره. همینجا الان بالای سر شما به احتمالاً این طرف یه سری پوسترای هست که بدون کتاب و بدون سخنرانی داره پیامی رو منتقل میکنه برای مخاطب. کارهای سینمایی که اشاره کردید، تئاتر، شعر، داستان و امثال اینها، اینا رسانه‌های خیلی خوبیه که میشه ازش استفاده کرد. کتابی داره آقای نامور مطلق، حدود 600-700 صفحه داره، درآمدی بر اسطوره شناسی. داشتم میخوندم رسیدم به صفحات حدود فکر کنم مثلا 600 و اینها، بحث چیز دیگه بود، ولی یه نکته خیلی قشنگی در اونجا نوشته بود که در تاریخ تمدن شیعه از کاشی هم به عنوان یک رسانه استفاده کردن. بعد دوستا مثال زده بود، خیلی قشنگ بود. کاشی اساساً ساخته شد، یعنی اولی که کاشی طراحی شد زیربنای تولید کاشی این بود که دیوارها می‌خوایم بارون که میاد آسیب نزنه و یه نمای خوبی در بیاد، جنس خوبی که سالها بتونه دوام داشته باشه، و کاشی بود. اولاً سفال بود، بعد تبدیل شد به سرامیک، بعد یواش یواش تم کاشی گرفت و در یه دوره‌ای در تمدن شیعه مثلا حدود 600 سال پیش به این طرف این آوردن، گفتم ما که داریم لعاب میزنیم توی کوره میزنیم میپزه، بعد میایم رو دیوار نصب میکنیم، خب از این استفاده کنیم به عنوان یه رسانه. بعد در کنارش نقوش سنتی و اسلیمی و خط و اینها هم اضافه شد. امروزه شما میبینید بدنه مثلا تو معماری سنتی به ویژه بدنه مساجد اکثرا کاشیه، همش هم محتواست از خط و آیه و حدیث و اینها تا بیاد بحثای نقوش و اینها، به عنوان یه رسانه استفاده کردن. پس ممکنه ما از یه رسانه‌هایی استفاده کنیم که الان به ذهنمون نمیخوره، ولی وقتی میگردیم یه مقدار مرور میکنیم میبینیم چیزای قشنگی وجود داره که ما ازش استفاده نکردیم. اگر رسیدیم امروز، اگر نرسیدیم من جلسه بعد یه سری تصاویر رو به شما نشون خواهم داد که خیلی قشنگه. توی دنیا یه مکتبی وجود داره در معماری، بهش میگن مکتب تندیسگرا یا مکتب مفهوم، معماری مفهومی. میتونید سرچ کنید توی اینترنت، سریع بهتون عکساش رو میده. حالا من عکس منتخبش رو دارم اینجا و به نمایش میذارم. میگه شما میتونید یه محتوایی رو در قالب یه ساختمان، ساختمان با عظمت که میلیاردها تومان و دلار هزینه میکنن تا این ساختمان ساخته بشه، فکر رو اونجا قرار میدی، ساختمان رو الهام بخش طراحی میکنه، یعنی یه محتوایی رو به مخاطب منتقل میکنه. بعد نمونه هاشو که نمایش میدم براتون ببینید چقدر قشنگه، ساختمان یه محتوایی داره کاملا منتقل میکنه. ما از این مدل ها استفاده نکردیم یا کم استفاده کردیم، حالا اگر احیانا خیلی هم نخواهیم خودمون رو تخته کنیم میگیم خیلی جدی استفاده نکردیم. فلزا ما اومدیم موضوع رو اینجوری انتخاب کردیم که هسته مرکزی بحث ما قرآنه و در جامعه میخوایم قرآن بیاد تو فضای عمومی اجتماعی بشه، تو زندگی مردم در واقع تفریح و تأمین پیدا بکنه، ولی از روش‌های استفاده کنیم که این روش‌ها بتونه یک خلاقیت و نوآوری درش باشه. به این معنا نیست که روش‌ها ابداع امروزه، ممکنه روش مال 400 سال پیش باشه، ولی این که الان تو زمان فعلی این روش رفته توی حاشیه ما، برگردونیم احیا کنیم، باز تولید کنیم، باز مهندسی کنیم و بیاد توی جامعه استفاده بشه، از این زاویه خلاقانه است. فلذا عنوان رو گذاشتیم تجلی قرآن، چون محتوای اولیه بیس کار ما قرآن است، در هستارهای عینی و حسی. هستار عینی و حسی هر چیزی که ظهور بیرونی داره و قابل مشاهده و حسه، به این میگن هستار حسی و عینی. البته خود واژه هستار هم کافیه، یعنی خود هستار به این معنا هست، عینی و حسی توصیف وصف صفته. ساختمان، خدمت شما عرض کنم، تابلو، نقاشی، بیاد جلوتر حتی خط و گرافیک و حتی چیزهای مثل نمایشنامه، فیلم، بازی‌های بومی محلی، داستان، آیین‌های سنتی مثل عزاداری، مدل‌های عزاداری ما یه هستار عینیه. مردم میان سنج و دهل و تبل و اینا دست می‌گیرن، به صورت کاروان توی جامعه حرکت می‌کنن، یه هستار عینیه. خود روزخانی یه هستار عینیه. تعزیه یه هستار عینیه. نقالی و پرده‌خوانی یه هستار عینیه. و همینطور از این دست مثال‌های فراوانی که میشه رفت جلو. ما می‌خوایم قرآن رو با این الگوها در جامعه عینیت بهش بدیم، در هستارهای عینی تجلی پیدا بکنه، که حالا اون هفته یه اشاره فهرستواره کردم، آخر بحث امروز دوباره بهش خواهیم رسید. چه ابعادی پیدا می‌کنه؟ این مثال‌هایی که من زدم پراکنده بود، وقتی می‌خواد ابعادش رو دسته‌بندی بگه بگیم یکی آداب اجتماعیه، اون چیزی که در اخلاق اجتماعی بروز پیدا میکنه، مثلا مردم به هم که میرسن سلام علیک میکنن، احوال پرسی میکنن، دست میدن، روبوسی میکنن، معانقه میکنن، این میشه یک هستار عینی. اگر کسی از بیرون مثلا یه فرانسوی بیاد توی اصفهان بگه، حالا جالب اینا تو مستشرقین تو خاطراتشون نوشتن خیلی قشنگ منعکس شده، میگه مثلا اصفهانیا به هم که میرسن دست میدن، این هستار عینی قابل مشاهده و لمسه. یا توی رفتارهای اجتماعی مثلا خانم‌های اصفهان چادر سر می‌کنن، یا توی مجلس وقتی می‌شینن دور هم می‌شینن، یه تسبیح بزرگ مثلا 5 متری وسط اونجا دونه دونه تسبیح رو دارن ذکر می‌گن، این رفتار اجتماعیه که الگوی عینیت پیدا کرده. پوشش خودش یه هستار عینیه که حالا بعداً می‌رسیم بهش که چقدر پوشش جایگاه انتقال مفاهیم داره. یعنی پوشش صرفاً زیبایی نیست، صرفاً هم حریم شرعی نیست، اگرچه این دوتا است یه بعد سومی داره. تا به حال ما تصورمون اینه دیگه، میگیم پوشش یک حریم شرعیه، دو که تو قرآن هم داره یواری سوآتکم و ریشا، این دوتا قرآن مستقیم میگه. بعد یه نکته آیه داره، بعداً من اشاره خواهم کرد از اون نکته مطلبی استخراج شده که علاوه بر این دوتا خودش یک رسانه است. خود پوشش و لباس فرقی هم نمی کنه، زن، مرد، چادر، مانتو، مقنعه، روسری، حتی کفش، حتی لوازم و یراقهای تزئینی، مثلا فرض بگیرید دکمه لباس یراق تزئینیه یا زیپ لباس یراق تزئینیه، اینها خود اینها میتونه رسانه باشد و ازش به عنوان یک انتقال استفاده بشه. دوم آیین‌ها و سنت هاست که حالا اگر وارد مثال ها بشیم خیلی زیباست، چقدر ما آیین و سنتی داریم که متاسفانه یواش یواش از دست رفته و الان خیلی کم اتفاق میفته. سنت های عرفی مثال میزنم براش، رویداد ها، آیین های مذهبی، محافل و گروه های فرهنگی، این هم یکی از هستارهای عینی جامعه ما هست که رسانه است. ببین ما اینجا سخنرانی نیاوردیم، کتابم نیاوردیم، چقدر عرصه برای ما وجود داره، فرض بگیرید به ما بگن شما طراحی کنید برای مثلا شهر ایتالیا، شهر مثلا ملبورن، شهر فرانسه، بگیم آقا دعوت کنید ما رو بریم سخنرانی بکنیم. خب اولا که ما رو دعوت نمی‌کنن، ثانیا هزینه داره، ثالثا ویزا باید بگیریم، یه مقطعی میشه رفت، خانوادهمون هست، بچه‌مون هست، همسرمون هست، بعدم خب حالا من اونجا میرم زبانو بلد نیستم، فرهنگ اونجا بلد نیستم، چقدر میتونم اونجا بمونم سخنرانی بکنم؟ باید برم سراغ الگوها و مدل‌های دیگری که بشه در همه جای دنیا یه زبان مشترک بین المللی داره اینها. سنت‌های عرفی مثل یلدا، یه آینه، یه سنت. کسی که مراسم یلدا رو، حالا من کاری الان به مذهبی غیر مذهبیش ندارم، میخوام به اونای الگو ازش یاد کنم، یا حالا مذهبیش هم بریم جلوتر باز نمونه های پیدا میشه. یلدا، خود نوروز، آیین نوروز، سینزبدر، حالا اگر یه ذره باز فاصله بگیریم چهارشنبه سوری و امثال اینها، این یه مدل تعریف شده. کسی که اینو طراحی کرده الان نیستش، ما نمیدونیم کیه، تو تاریخ هم ثبت نشده که خانم یا آقای فلانی یا فلان پادشاه یا فلان وزیر اینو طراحی کرد. در یک جامعه ای شکل گرفته این مدل، ولی این مدل الان، حالا یلدا حداقل 400 سال تو ایران سنته، حداقل 400 سال ثبت شده در تاریخ داریم، احتمالاً قبل از اینم بوده که نمیدانیم. خب این یه مدل تعریف کرده، با این مدل داره مردم رو سر کار میذاره. حالا پیام فرهنگیش چیه؟ آیا مثبت یا منفی؟ کاری ندارم، که اتفاقا یلدا پیام مثبت داره، نوروز پیام مثبت داره، توی سیره حضرت معصومین علیه السلام هم نوروز تایید شده. حالا سینزبدر هم میتونه یه پیام‌های خیلی خوب مذهبی کنارش قرار بگیره، یعنی در متنش قرار بگیره. پس اینها شده مدل سنت‌های عرفی. رویدادها، مثلا جشنواره فیلم فجر یه رویداده، کسی سخنرانی نکرده، کسی کتاب نوشته، یه رویداد طراحی کرده. بریم جدی‌تر تو دنیا نگاه کنیم، مثلا رویداد اسکار، فیلم اسکار، یه رویداد جهانی، یه مدل چقدر میتونه تاثیرگذار فرهنگی باشه. حالا با هر فرهنگی شما توش قرار بده، این یه قالبه، توش چی قرار بدیم؟ اسکار میاد میگه امسال به فیلم‌های من امتیاز میدم که مثلا بحث همجنسگرایی توش پررنگه، این میتونه یه لایه فرهنگی باشه از زاویه دید اونها. ما ممکنه اگر متولی اسکار بشیم بگیم که چیزی رو، فیلمی بهش ارزش قائل هستیم که مثلا یه مسئله اجتماعی رو حل بکنه، گرفتاری جامعه رو حل بکنه، یه پیام فرهنگی دینی مردم منتقل بکنه، یه ارزش داره، امتیازش میره بالا. غالب مدله. آیین های مذهبی اشاره کردم، تعزیه، عزاداری، نقالی، پرده خوانی، شاهنامه خوانی، حالا شاهنامه خوانی سنت عرفیه، یا اینا سنتی که الان میبینیم، آیین هایی که میبینیم. بذار یه آیینی هم مثال بزنم که الان کمتر تو جامعه ما داره استفاده میشه، چقدر میتونست مدل خوبی باشه، و اون چاوشی بود، چاوشی خانی. کسی که میخواست بره زیارت، پشت سرش چقدر آیین زیبایی به نام چاوشی خانی شکل میگرفت، و بعدم که بر میگشت به استقبالش میمدن. محافل گروهی، همین محفل هایی که خانم جلسه ای بهش میگیم تو اصفهان، مرسوم به جای دیگه هم هستش، خودش مدله. من فعلا فقط اسم میارم، بعدن دونه دونه میریم از اینها کمک میگیریم که خب اینها چه کمکی به ما میکنه که مفاهیم و معارف اجتماعی قرآن رو تجلی بدیم، چون هدف ما قرآن بود، اینا قالب‌های ماست. فرهنگ و ادبیات عامه، شعر و داستان و اسطوره و ادبیات که خب روشنه. فضا و محیط، محیطی که ما در زندگی میکنیم. تو یه کلیپ هست من یادم باشه هفته آینده، الانم دارم اگر حالا آخر وقت فرصت داشتید، حوصله‌اش داشتید، تو حد فاصله بین دو کلاس میشه پخش کرد، 18 دقیقه است، از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه فقه و هنر، خیلی زیباست. اونجا هم دوباره تاکید کردن، حدود فکر میکنم 4-5 ساله که مقام معظم رهبری بحث سبک زندگی رو مطرح کردن، یکی از مقوله هایی که مرتب روش تاکید دارن معماری و محیط زندگی ماست. این که رفتیم پای روزه یک ساعت بود، بعد برمیگردیم توی خونه 24 ساعت توی خونه، تمام زندگیمون توی ساختمانه، این ساختمان هر سانتیش میتونه یک رسانه باشه و یک پیام برام داشته باشه، از فرمش، از طراحیش، از تزئیناتش، همه اینا میتونه در واقع تأثیر بذاره. محیط، محیط رو دستبندی میکنم به این چیزها. یک، فضاهای مکس شهری. فضای مکس شهری به جاها میگن که مردم یه فاصله 10-15 دقیقه‌ای حداقل میمونن، مثل یه موزه، مثل یه میدان مرکزی که قدیم بود مثلا توش تعزیه اجرا میشد، یا حتی محیط های عمومی مثل پارک، مردم میان میشینن یک ساعت دو ساعت نیم ساعت حداقل مثلا یه مکسی دارن، یه رو ده دقیقه استراحت میکنن، فضاهای عمومی. حالا بعد اینا رو شما میتونید ریستر بشید، بگید مثلا فرض بگیرید اتاق انتظار مطب پزشک هم مردم میشینن، عمومی هم هست، اینا رو میشه بهش بعد اضافه کرد. ولی اون چیزی که فعلا به عنوان فضای مکس شهری اصطلاح رایج هست، محیط هایی که مردم یه توقفی دارن. سیما و منظر شهری، در و دیوار و همین دیوار ساختمان هایی که تو سطح جامعه ما هست و اون طرف آب، یعنی توی کشورهای توسعه یافته از هر سانتی از این دیوار استفاده میکنن. ما متاسفانه ساختمان هامون تقریبا بیروهه. حالا اگر خواستید من فرصت باشه عکسایی رو نشون بدم، مثلا مسکن مهر ساختیم توی فرضی فولادشهر، حدود 30,000 به 5,000 واحد مسکونی ساخته شده، ساختمان های بلند مرتبه. دریغ از یک پیام فرهنگی که روی یک دیوار باشه، استثناءن حالا اگر یه جایش هم باشه دیگه خیلی نادر و کل معدوم، یعنی چیز دیده نمیشه. شما اونجا میرید اگر کسی بهتون نگفته باشه اینجا ایرانه و مسلمان زندگی میکنه، هیچ نما و نشانه از اسلام حتی ظاهر نیست. بعد مردم و رفتارش اونا بحث دیگری هستش. سیما منظر شهری، تبلیغات محیطی، بیلبوردها، تابلوها، چیزایی که تو سطح شهر وجود داره، از بازیافت و شیرابه زباله و خدمت شما کنم گاز گرفتگی اینها که تبلیغ میشه روش، تا شامپوی صدر صحت و چی و چی اینا، یعنی فرصت محیطی برای تبلیغ. و جالبه شما حالا مقالاتش رو مرور کنید، خیلی قشنگه. توی نظام علمی، تو ادبیات علمی به این فرصت محیطی میگن یک قرارگاه رفتاری. و جالبتر این که میگن دیوار، هر دیوار یک سکانس محیطیه. توی فیلم هر لحظهش سکانسه، دیوار سکانسی که هر روز داری میبینیم. یعنی شما صبح همین الان زندگی خودتون حساب کنید، مسیر دائمیتون مثلا به مدرسه، دانشگاه، جایی که دارید میرید، میایید سر کار، مسیری که هر روز دارید میرید. یعنی بعضی وقتا ما اگر خونمون هم جابجا نکنیم، یه مسیر 40 سال هر روز از اینجا رفتیم اومدیم، روزی دو بار، یه بار رفتیم یه بار اومدیم، حداقل فضا رو دیدیم. توی اتوبوس شهری میشینیم، توی قطار شهری میشینیم، توی تاکسی میشینیم، هر روز خدا این اینقدر دیگه نشستیم که شده برای ما یک حس نوستالژی، خاطر انگیزی. ولی هیچ پیامی اینجا میشد پیام بگذارم، چقدر خوب. فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان رو اینجا ما آوردیم. میتونست اینا رو الان دسته‌بندی میکنن توی رسانه‌ها، من آوردم تو فضا و محیط. علتش اینه شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان امروزه شده محیط زندگی ما، صرفا یک ابزار نیست. ببینید لپتاپ یک ابزاره، گوشی تلفن همراه یک ابزاره، ولی فضای مجازی امروزه دیگه یک ابزار نیست، یک محیط زندگیه. من و شما ممکنه خیلی آنلاین نشیم، تو فضای مجازی نریم، ولی امروز نیمی از بچه ها، نیم از جوان ها و نوجوان های ما، و بیش از نیم، نیم که میگیم برای که دلمون خوش باشه میگیم نیمش هنوز نیستن، ولی متاسفانه بیش از نیمی از بچه های ما امروز تو فضای مجازی دارای هویت دوم هستند. یعنی اونجا اکانت داره، اونجا برای خودش آیکون داره، برای خودش اسم داره، میره تو فضای مجازی یه نفر انتخاب میکنه باش ازدواج آنلاین ها، اونم یه نفر دیگه است از اونور دنیا، با هم ازدواج میکنن، با هم خونه میخرن، با هم زندگی را میندازن، با هم تفریح میرن تو فضای مجازی، با هم خرید میرن، مثلا عروسک انتخاب میکنن، لوازم خونه انتخاب میکنن، کامل یه فضایی که آیه جوادی آملی حفظ الله تعالی شون فرمودن که اصلا نگید فضای مجازی، بگید یه فضای حقیقی دوم، کاملا فضای عادی تو سر زندگی میشه. حالا ابزار و امکاناتی که امروزه وجود داره، 3D Max گذشت و امروزه سینمای 4D اومد و 4D، و اخیرا من شنیدم که فیلم در واقع تلویزیون 9D هم خلق شد، یعنی دیگه عملا حس و ذائقه و همه چی هم اونجا میشه تزریق کردن. شما داری یه فیلم میبینی، فقط تا حالا میدیدین، بعد یواشاش گفتن 3D، از این عینکای 3D یا مثلا برید سینمای 3D حس میکنی توش قرار گرفتی، یعنی تو اتاقش قرار گرفتی. الان 9D 6 تا ذائقه هم بهش اضافه شده، 3D هست. یه دفعه مثلا یه انار نشون میده، ذائقه شما تو مزه انار تحریک میشه، کاملا با بدن ارتباط دو طرفه حسی ایجاد کرده. این فضای حقیقی، این فضای محیطه، یه صرفا یک رسانه نیست. حالا تفاوت فضای مجازی یا سایبر یا اینترنت یا شبکه‌های پیام‌رسان یا گروه‌های اجتماعی، اینا رو بعداً اگر فرصت شد اشاره می‌کنیم که به چی میگن سایبر، به چی میگن اینترنت، به چی میگن فضای مجازی، به چی میگن نشر الکترونیک، به چی میگن شبکه پیام‌رسان، به چی میگن گروه‌های اجتماعی. اینا عناوینه که گاهی هم قاطی می‌کنیم، جای هم هی داریم استفاده می‌کنیم، ولی یکی نیست، یه تفاوت‌هایی داره، بعداً اگر لازم بود اشاره خواهم کرد. و بعد پنجمی که هستارهای عینی و حسی داره و ما می‌خوایم بریم از این هستارها کمک بگیریم برای انتقال مفاهیم قرآن در جامعه، محصولات و دستاوردها که حالا اینجا پسند قرآنش هم اضافه کردیم، محصولات آموزشی، کمک آموزشی، تزئینی، لوازم زندگی و امثال اینا. اینا ابزار، اینا خودش رسانه است، یعنی یه امکانی به ما میده که از این امکان میتونیم استفاده کنیم، محتوا رو منتقل بکنیم. نمونه خیلی سادهش قلم قرآن هست که حالا چینی ها طراحی کردن، چینی ها تولید کردن. آماری که ما گرفتیم بیش از 500 هزار عدد قلم قرآن در کشور ما فروش رفته. خب قلم قرآن یک محصول مشترک بین ماست و کشورهای عرب زبان هم استفاده می‌کنن، مسلمان های دنیا تعداد زیادی تولید شده، از این ابزارها فراوان میشه بهش فکر کرد. حالا وقتی اومدیم تو لوازم زندگی و تزئینی، دیگه قاب و قاب مینا و خاتم و پرده، و الان ببینید تو شما قطعاً، چون خانم ها این حس رو دارن معمولا، حداقل اگر نمیخوان بخرن هم میرن میبینن یه سری میکشن، بعد هم نیست، یعنی ایرادی هم نداره که. گاهی وقتا ببین مثلا همین الان، حالا امروز که نه، یه روزی نزدیکم از اینجا خیابون شریف واقعی دارید، یه سر بزنید پرده، حالا پرده ساده و گلدار و نمیدونم حریر و اینا که هیچ، من کاری بهش ندارم، تخصصم ندارم، ولی میرید یه دفعه توی تزئینات اتاق کودک میبینید باربی و بنتن و بتمن و اینا که اسطوره های غربیه و هر کدام یک تفکر و فلسفه پشت سرش هست، اومده از این ابزارها استفاده کرده. یعنی شما میرید پرده، میگه پرده باربی هم دارم اگه میخوای، آوزنام کرده قشنگ اونجا. میرید تخت بخری، دوشک تخت بخری، میگه توشک باربی هم دارم، تخت باربی هم دارم. یعنی المان‌هایی که توی محیط یک اتاق کودک وجود داره همه تم باربی داره. اون اومده تفکرش رو از این ابزارها استفاده کرده و آورده. حالا اخیراً حدود 2 هفته است که باربی محجبه هم تولید کرد آمریکا، یعنی ورود کرد که بالاخره گفت یه سری مذهبی هم باربی منو نمیخرن، باربی محجبه. دو سه تا اون حجابش هم خوب بود، دیدین آقا استرچی بکنه قشنگ بوده حجابش، ولی خب باربی شخصیت، و میدونید اصلا باربی عروسک، بله تنها عروسکی هست. عروسک وقتی میگن یعنی یه کالبدی که شما با جنس یا چوب یا پارچه یا پلاستیک یا امثال اینها میسازید برای یک مثلا متناسب با سن کوچیک. باربی تنها عروسکیه که فیگور بدن یه خانم 20 ساله است، یعنی بچه عروسکش، تبدیل عروسکش بکنید خیلی تفاوت ظاهر دختر و پسرش فرق نمیکنه، ولی یه خانم 20 ساله پیداست. این اومده با این حیثیت فیگور رو درست کرده و این یه تفکر فلسفی پشتشه. حالا اگر فرصت باشه اینا رو اشاره میکنیم، لایه برداری میکنیم که اصلا از کجا ورود پیدا کردن باربی رو، چجوری شخصیت پردازی کرد، شد اسطوره. و ما اسطوره های بسیار خوبی داریم ولی اصلا بهش نفهم، اونا چیز نداشته، باربی نبوده رو تبدیل کردن به باربی هستاری. امروز هستار عینی جهانیه، واقعا تبدیلش کردن به هستار عینی، یه اسطوره شخصیت به اندازه‌ای که ما مثلا بعضی بزرگان تاریخمون رو میشناسیم و شاید بیش از این امروز تو متن زندگی ورود بده. از این رسانه‌های پیرامونی استفاده کرد برای معرفی که بچه من و شما با باربی زندگی کنه. این تأثیرش اینجا بود، اگه فقط فیلم بود، فقط انیمیشن بود، فقط کتاب بود، اینقدر تأثیر نداشت. پردش هم شد باربی، قلم در واقع تحریرش هم و قلم رنگش هم شد باربی، جامدادش هم شد باربی، کیفش هم شد باربی، لیوان آبخورش هم شد باربی و و و تا آخر از این لوازم استفاده. این پس دسته‌بندی ابعاد هستارها. من ابعاد متنی و رسانه‌های متنی و رسانه‌های شفاهی رو نرفتم سراغش، مثل سخنرانی و پرسش و پاسخ و خدمت شما عرض کنم که مناظره و مباحثه و مشاوره و اینا رو فعلا نرفتم. اینا رو گفتم همه ما استاش هستیم، الان نمیخواد بریم توی فضا، والا قرآن رو با سخنرانی هم میشه منتقل کرد، با منبرم میشه منتقل کرد، با پرسش و پاسخ میشه منتقل کرد، ولی نرفتم به خاطر اینکه ما بریم سراغ هستارهای عینی. ما یه ادعایی داریم و اون این که قرآن تو هفتارهای عینی که اشاره کردم این ابعاد رو پیدا میکنه، امروز تجلی جدی ندارد. شما تو این مسیری که میرید خونتون هم امروز نگاه کنید، ببینید چه مفهوم قرآنی به من منتقل میشه از در و دیوار و عکس و طرح و رنگ و نقش و پوشش و آیین ها و سنت ها، اینا چه مفهوم قرآنی تو همین مثلا یک هفته شما کجا با یک آموزه قرآنی مواجه شدید غیر از سخنرانی هایی که انتخاب کردین و رفتید یا گوش کردید یا پای برنامهش نشستید؟ همینجوری تو محیط کجا به من یک آموزه قرآنی منتقل شده؟ میتونید تو این یه هفته اگه برخورد داشتید مثال بزنید؟ یه مورد، اینم یه مورد دیگه، همین تابلوهایی که اشاره کردم دیگه، پیامک هم حالا بالاخره مثلا میگیم پیامک هم انتخابیه. ما اصلا الان مدلمون انتخابی است. انتخابی شما میتونید کلاس قرآن بری هر روز صبح، خودتون قرآن بخونید هر روز صبح تا شب، نوار گوش بدید، فیلم گوش بدید، انتخابی درسته. ما میخواییم بگیم توی فضای عمومی مردم به طور طبیعی باش مواجه میشوند، مثل همین پشت شیشه های اتوبوس یا دیوار. نه پارک الان چند تا شما برخورد کردید؟ این من میخوام بگم که توی یک هفته گذشته شما با یک مظاهر قرآنی به صورت عادی برخورد کردید، نه انتخابی. یه مورد. شما یه نکته داشتی از اینجا دیگه تمام شد. پشت شیشه های اتوبوس که نهایتش مثلا 50 تا اتوبوس 100 تا اتوبوس، دیوارم فقط دیوار صدا و سیمای اصفهان، بیمارستان شریعتی و مثلا چیز 40 ستون و سلام استانداریان هست. تمام شد. شما از اینجا حرکت کنید به سمت ربات، غیر از این اگر چیزی دیگه پیدا کردیم بریم به سمت سپاهان شهر، بعد برید تا اون نماز جماعت، اونم فقط زمان نماز جماعت. ما میگیم یه ابزارهایی که به طور عادی بچه کوچیک 5 ساله میاد باش مواجه بشه، برخورد کنه، پیرمرد اساسا هم داره میاد باش برخورد بکنه، انتخاب نکرده، برخورد کرده. این فضا برای ما اهمیتی بیشتری داره، چون انتخابی ما محدود میشه. این همه کلاس قرآن داریم، ولی کلاس قرآن انتخاب شده است. فرد انتخاب میکنه یه ساعت خاصی، زمان خاصی پا میشه میاد. حتی برنامه تلویزیون انتخاب شده است، نخواست کانال بعدی رو میزنه، ولی پشت شیشه اتوبوسه بالاخره میبینه، هرچی هم بخواد چشمو اندازه ببنده، فرد بگه اصلا بگه من نمیخوام آیه قرآن ببینم، آخر چشمش بهش میفته. فرد بگه یه موضوع قرآنی خیلی زیبا، نگارگری خیلی قشنگی، نقاشی بسیار زیبا توی مثلا دروازه میدان امام حسین علیه السلام روی دیوار باشه، خب مردم مرتب میبینن، الهام میگیرن، آرام آرام میشه نوستالژی، میشه بخش از فرهنگ و هویتشون. چون یه تعریف زیبایی داره یکی از دانشمندا، قشنگه، دانشمند غربیه ولی بحثش قشنگ، میگه هستارهای عینی امتداد هویت و شخصیت انسانهای اون محیطه. یعنی ببینید شهر چجوری ساخته شده، بدونید شخصیت آدماش همینجوریه، چون شهر رو آدما ساختن دیگه، و بعد این شهر آدمای بعدی رو دوباره همینجوری میسازه. یعنی شهر که ساختمان و کالبد و محیط یه حلقه وصل بین نسلیه که اینو ساخته و نسلیه که این تربیت میکنه، یعنی بین نسلها کالبد و فضا و فیزیک هست که اینا رو منتقل میکنه. کتاب هم هست، سخنرانی هم هست، برین هم هست. علتهایی که الان تو جامعه ما هست تجلی پیدا نکرده قرآن ایناست. اجتماعیش ها والا تعداد بیشتره، من نمونه انتخاب کردم. مثلا اجتماعی ظهور و سرعت شکل‌گیری تمدن نوین و سبک زندگی غربی در جامعه. الان ساختمون سازی هامون، این که من ساختمون رو بیشتر مثال بزنم چون حسی تره، عینی تره، مثال های دیگه هم میزنم ولی ساختمون حسی تره. مدل ساختمون سازی های ما چیه؟ یه نرم افزار داریم، تو نرم افزار میریم طراحی میکنیم، بعد تمام ساختمون شده فلز و بتون و نهایتا معماری نوین و امروزی و معماری غرضی و سری سازی. کار شخصی سازی تو ساختمان انجام نمیشه، در صورتی که قدیم هر کسی میومد برای خودش متناسب با فرهنگ خودش، فکر خودش، منطق خودش، نیاز خودش طراحی میکرد، بعد نمای داخلش، نمای بیرونش، حتی نمای داخل ساختمان ها قدیم رسانه بود، چون ساختمان قدیم همین آلوقاپو گرفته تا بقیه جاها. حالا آلوقاپو شاهانه است، ساختمان های معمولی تو داخل، تزئینات داخل، نگارگری ها، کنگره ها، گچبری ها، آینه کاری ها، تمام اینو پیام فرهنگی داره. ولی امروز این هم پارکتش کردیم اینجا، هیچ نمایی نداره. این تمدن امروزی توی حتی سنت هامون هم اشاره کردم. ببین مثلا ما سفره ایرانی رو کنار گذاشتیم، شدیم مثلا پیتزا میخوریم، اسنک میخوریم، این سبک جدید دیگه. اون المان‌های فرهنگی که مثلا میگفت که سفره هفت سین، هر کدوم از این سین‌هاش مثل سیب و سنجد و سرکه و اینا یه پس زمینه فکری داره دیگه. سیبش نماد چیه، مثلا سنجدش نماد چیه، شده حالا پیتزا و اسنک و اینا. پس این سبک زندگی جدید اومد تمام فرم‌های رسانه‌ای ما رو کنار زد. کاشی که اشاره کردم، آقای نامور میگه یک رسانه شیعه است در تاریخ تمدن شیعه به عنوان یکی از رسانه‌های بسیار برجسته و پرتأثیر ازش یاد میکنه، امروز تبدیل شده به چی؟ به کامپوزیت سرامیک، در واقع نماهای امروزی نماهای کامپوزیت و شیشه و آلومینیوم و نهایتاً مثلا آجر و سنگ و اینها. زمینهای فرهنگیش چیه؟ تجلی در گرایش‌ها و زائقه‌های آحاد جامعه به سمت زندگی نوین و کاهش انگیزه جامعه نسبت به مفاهیم دینی. زائقه مردم آرام آرام مخدوش شده. یه روزی مردم دوست داشتن مثلا رو دیوار کتیبه قرآنی باشه، ولی امروزه مثلا دوست دارن رو دیوار یه تزئینات مثلا ویدیو مپینگ باشه، نور پردازی باشه. اخیرا همین هفته گذشته شهرداری اصفهان تو خیابون، فکر میکنم مشتاقی خیابون رو آبشار دوم، یه جایی شروع کردن نور پردازی رو دیوارا. نور پردازی خوبه، اصلا میتونه روح بده به جامعه، ولی همین نورپردازی رو میتونید تم فرهنگی بهش بدید. چرا برمیداریم ساختمان ها رو مثلا رنگ های رنگ بندی های آبی، قرمز، زرد و مثلا با الهام های الهام از سبک زندگی غربی نورپردازی میکنید؟ میتونید همین نورپردازی با سیستم ها و ابزارهای به روز، یعنی همون ویدیو مپینگ رایج امروز ایتالیا اینجا اجرا بشه، ولی بیسش بیس فرهنگی باشه. ما که از ابزار استفاده میکنیم که، تبلت مال ما نیست، اینا مال ما نیست، ولی داریم استفاده فرهنگی میکنیم ازش. چون غربی ها ساختن که لازم نیست تم فکری غربی ها توش باشه، که تون ابزار ازش استفاده بکنیم. ولی خب ذائقه مردم عوض شده. اگر شما نماها و نورپردازی های فرهنگی انجام بدی، مردم میگن که نه حالا. ولی اگر اون مدل مثلا ایتالیایی رو بعد اجرا کنی، راه میافتن که بیان نگاه کنن چه خبره. این اشتباهه. ناکارآمدی سیستم ها و روش های آموزشی رسمی در نهادینه سازی فرهنگ قرآنی. سیستم آموزش پرورش ما فرهنگ قرآن رو نهادینه نمی کنه توی وجود من و شما. آموزش میده ها، حالا آموزشش هم ایرادهایی داره، یعنی فارغ التحصیل دیپلم ما همشون نمیتونن از قرآن بخونن. میتونن؟ حدود 12 سال دیگه الان از اول ابتدای قرآن کار میکنن، 12 سال تو مدرسه است، ولی روحانی قرآن بلد نیست. که شما ها که مربی قرآن هستید، یه کلاس سوم ابتدایی که فارسی رو خوب میخونه ظرف 6 ماه آموزشش میگه قرآن میخونه، تجوید هم تا زیاد میگه، یه ذره همت بکنه تو صوت الان براش ترسیل هم یادش میدید. خب یعنی ناخرمین سیستم هستی، سیستم ما نتونست این تفکر رو نهادینه بکن. از نظر اقتصادی هم بله، این که دیگه خیلی بد، دیگه باید بگذاریم و بگذاریم. از نظر اقتصادی هم باز همینطوره، چون الان ببین من و شما میخواییم ساختمون بسازیم، میخواییم خونه بسازیم، ترجیح میدیم بریم همون نماهای رایج رو، همون سیستم های رایج رو، چون ارزون تر در میاد، سری سازیه. اگر من بخوام مثلا برای خودم یه تم اجرای نما داشته باشم، به جای مثلا متری فرض بگیه 30,000 تا میشه متری 400,000 تا، نمی‌صرفه برای من. این هم یکی از اشکالاتی که تو اقتصاد ایجاد کرد. حالا اینا رو ما ازش بگذاریم، فقط زمینه‌ها بود که چرا تم فکری، تم قرآنی تو جامعه ما نیست. همت نکردیم، سیستممون ناکارآمد بوده، فضای اقتصادیمون مشکل داشته، ذائقه مردم عوض شده، اصلا سبک زندگیمون رفته به سمت دیگه. ریشه هایی هم داره، اینا رو من سریع می‌خونم. ضعف باورهای دینی و عقاید اسلامی در جامعه، اینا ریشه هاشه. اون باور قوی که مردم قدیم داشتن، میگه آقا اگر دو برابرم میشه قیمت خونم بشه، ولی بذار تم قرآنی داشته باشه، دیگه جدیت رو نداری. ضعف باور و شناخت احاد جامعه نسبت به مزامین و معارف قرآنی. الان از من و شما بپرس، من شما سوال میکنم، آیا میشود ساختمون سازمون الهام قرآنی داشته باشه؟ میگم نه. آقا من براتون میارم که مکتب مثلا تندیسگرا یا مکتب در واقع مکاتب معماری، مکتب مفهومی، مکتب نوین، یا باز تندتر از اینا، جدیتر از اینا، مکتب چیزه، حالا اسمش یادم میاد، تمام مفاهیمش رو ارزشش توی ساختمان داره الهام میده مردم به جامعه. آن نمیشه؟ نمیشه ساختمان ها یه مزامین قرآنی رو، مثلا شما حالا فکر کنید، ذهنتون درگیر کنید، ساختمان رو یه جوری طراحی بکنیم که کاربری خودشو داشته باشه، اداره است، آموزشی، تجاری، هر چیز باشه، اون کالبد و فیگور ساختمان و تم بیرونی ساختمان مثلا مفهوم صبر رو به مخاطب منتقل بکنه. میدونی یه ساختمان عین یه تابلویی که شما بکوبید یه جا 500 سال باشه، 200 سال باشه، حداقلش 50 سال دوام داره دیگه. این میدان امام از 400 سال، 450 سال. بله.
ولی
اگر با منطق و فکر این اتفاق بیفته بله، ولی این یه علتی داره. این دیزاینرهای امروزی که طراحی میکنن برای شما ساختمون را، میاد میگه مردم خسته شدن از مدل‌های نوین، مدل‌های نوین‌تر هم گرونه، من میام یه دوتا نشانه و المان سنتی هم توش میبینم، ولی که خیلی گرون در نیاد یه تنوعی هم بشه، این فایده نداره. ولی اگر با منطق پیش بره، با منطق پیش بره، یعنی بگیم ما الان میخواییم از این مدرن به یک سنت با متناسب با زمان و اقتضای امروز پیش بریم، یه دوره ای تعریف کنیم، این دوره سناریو داشته باشه، این خوبه. حتی من ندیدم، توی اصفهان یکی دوتا ساختمان دیدم که ساخت امروزیه، یعنی امروز که میگیم حتی 20 سال ساخته شده، و یه مقداری سعی کردن با مکتب فکری سنتی پیش برن. تهران مثلا ساختمان کتابخونه ملی ایران، سازمان اساتید کتابخونه ملی، یه ویژگی‌هایی داره که میشه بهش ازش یاد کرد، ولی مثلا ساختمان‌هایی که حالا بعضیش من عکسشو دارم اینجا نشون میدم، هیچی نداره، پشت سر هم با تفکر نوین غربی ساختیم و رفتیم جلو. و تو مکتب تندیسگرایی غرب شما سرچ بکنید، رصد بکنید، تمام اینها الهام داره. مثلا ساختمان اخیراً نمیدونم ملبورن ایتالیا بود کجا بود، افتتاح شد با حضور رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور، بالای رده بالای کشورشون افتتاح شد. این ساختمان یک مزون عروس بود که عروس خانم وقتی میخواد مثلا به مراسم عروسیش میخواد بیاد کفش و لباس و گل و تزئیناتش رو یه جا انتخاب کنه. این مزون، این ساختمان اومد به سبک یک کفش عروس که قشنگ دقیقا از نمای بیرون بینی یه لنگه کفش. این حالا اون تفکر خودشا، ما ممکنه بگیم اینا به درد نمیخوره، ولی این رو اومد با این تر تجربه. بعد شما داخل این ساختمان که میری، قسمت پای پاشنه کفش که میری، تمام نمایشگاه ها و دیزاینرهای قسمت های کفش، بعد قسمت بالاتر که میری سالن اجتماعاتشه، یه قسمت دیگه میری چیزای دیگه شه، یه قسمت میری قسمت لباس و اومده با یه مکتب فکری. این مکتب تندیسگراست توی غرب، الان تو معماریشون یکی از مکاتب معروفشونه که تندیسگرای. کارهایی که توی خلیج فارس این شیخ نشین های امارات و دبی انجام میدن معمولا مکتب تندیسگرای توشه. این که اومد یه نخل رو تو دریا ساخت و از بالا از فاصله هزار پایی هواپیما که رد میشه نورپردازی ها یه جوری که دقیقا توی دریا تنها نقطه‌ای که از بالاترین در واقع پای ارتفاع پیداست تو منظومه آسیا، منطقه آسیا و اطراف خلیج فارس، همین درخت نخلیه که تو دریا ساخت، مجموعه بزرگ ساختمانیه، ولی به سبک این تندیسگراییه، یعنی تندیس یک نخل رو من خوابیده توی آب طراحی میکنم و ساختمان رو اینجوری. اینا برای خودش الهام داره، میگه من مثلا میگم این منطقه منطقه عرب نشینه، در این حال نخل نماد استواری منه، در این حال نخل به نوعی بستر تفریحی منه، تفکر عرب اقتدار تفریح، کنار هم خروجیش میشه نخل، نخل رو تبدیل میکنه به منطقه تفریحیش، بعد اونجا هتل هایی داره، امکاناتی داره، تجهیزات داره، قسمت های بادی، قسمت های آبی، تفریح و امثال اینها. با این فکر رفته این نخل رو در آورده اینجا. یا مثلا جای میاد تمام رو حالت کشتی در میاره، ساختمان رو حالت پوتین و چکمه در میاره، حالت ماهی در میاره. فروشگاهی توی یکی از کشورها که کاملا به شکل ماهیه و اونجا شما وقتی میرید تمام اقلام دریایی فروش میره، اصلا تابلو نمیخواد، از حدود مثلا 2 کیلومتری تابلوشه، شب که از حدود 10 کیلومتری پیداست. این یه مکتبه. باز مکتب استوایی، مکتب خدمت شما مفهومیه که حالا ما تو مفهومیاش کار میکنیم، یه مقداری میرسیم بهش، چون مکتب مفهومی مکتبی که ما میتونیم ازش الهام بگیریم و خیلی خوبه. اینا که حالا پایین بودن شوق و سطح، پایین بودن سطح اونس و شوق مردم، فقدان الگوی روش تجلی سازی، مثلا روش تجلی سازی نداریم ما. الان شما بیاید به معمارها بگید که بیاید مفاهیم قرآنی رو تو ساختمانها، تو بناها، توی پوشش، تو پوشش و لباس، توی تزئینات داخلی، میگه چه جوری؟ میگه من نمیفهمم چی میگی تو. یعنی خوب چه یک ساعت برای سخنرانی میکنه، میگه من نمیفهمم، من بلدم بیشترم پایین سیستم چیه، برزن توی نرم افزار فلان برم، مایا برم، پروما برم، مثلا یه چیز در برم، بیام این دیزاین ساختمان توه، از کجا گرفتم؟ از مکتب قبل. اینا سر الگوشو نداریم، روش حرفه‌ای و چیز رو نداریم. این چلوتر علل ضعف تجلی قرآن در آیین‌ها و مناسک، دگرگونی شکل و فرم سنت ها. چاوشی خانی کجا رفت؟ تبدیل شد به خداحافظی پیامکی. یه روزی شما توی محلتون میرفتید خداحافظی میکردید، مردم جمع میشدن، بدرقه حاج خانم، صلوات و سلام و دعا و نیایش و ذکر و شعر و یه آیین بود. حالا پیامکی تو هواپیما نشستید، یادم رفته از خالم خداحافظی کنم، از عمم خداحافظی کنم، یه متن پیامک، یه ارسال گروهی و سلام نامه تمام. به سبک جدید اصلا فرمهای آیین های ما رو همه رو ریخ به هم. تا حتی گاهی خودمون این کار رو کردیم. مثلا قبلا مردم پا می شدن دعای ندبه شرکت می کردن، گفتیم آقا چرا میایید اینجا؟ آقا بشین تو خونه، من دعای ندبه امامزاده صالح تهران یا حرم رضوی رو برات پخش می‌کنم تلویزیون، لم بده، چای تو بخور، کنار خانمت نشستی، بچه‌ت هم کنارت خوابیده، دعای ندبه. این خوبه، ولی این خوبه که زد کنی مثلا ساعت 9 صبح پخش کنی، شب پخش کنی، کسی که نرسید نشد دلش می‌خواد اینا ببینه، همزمان زنده و مثلا شب‌های احیا. خود من و شما خیلی وقتا میگیم که حالا امسال که هوا سرده، ترافیک هم که هست، جای پارک هم گیر نمیاد، که بچه کوچیک هم که داریم چیکار میکنیم؟ یه کنترل دست میگیریم، میبینیم کدوم کانال شروع شده، میخوایم آشپزی کنیم، میگیم خب حالا یه سر دیگه هم اون یک کانال شروع میکنه. شده سبک آیین‌های ما. نتیجهش هم اینه که بعدن یه دفعه خلوت میشه. حالا بازم اینا خداشون خلوت نشده، ولی بی اثر نیست. انحراف در محتوا و مزامین سنت ها، خرافه، بدعت، دیگه خدا شکر همه چی اومد تو آیین ها. که فرصت باشه دونه دونه اینا رو لایه برداری میکنیم، تحلیل میکنیم، خیلی نکات دقیق توشه. غلبه رویدادهای هنری به شرطی، میگم که چرا شما چاوشی خانی رو فرهنگ نمایش شما پول خرج نمیکنید؟ بازارچه حسن آباد اومدید چقدر رویداد؟ میگم ببین مردم دوست دارن مثلا فشفشه را بیفته در هوا، جمع میشن دور سوپ میکشن، کف میزنن، باد بادک هوا میکنن، رویدادهای هیجانی غلبه کرد بر سنت ها و رویدادهای عرفی و سنت های عرفی. این که دور هم بشینیم و کاچی بپزیم و حلوا بپزیم و سمنو بپزیم، تبدیل شده که مثلا بیایم توی کنار 33 پل یه جشنواره غذاهای کیک پزی را بندازه شهرداری، همه کیک بپزیم، بعد مثلا یکی برنده بشه دست بزنیم براش، باش بادکنک به تلفنیم و بهش جایزه بدیم. اون هیجانی خوبه ها، ولی اون هیجانی تأمین نمیکنه نیاز دائمی من رو. برای مثلا یک بار بد نیست، دو بار، حالا جهنم 3 بار، ولی به صورت دائمی که تو زندگی من که هر روز مسابقه کیک پزی به دردم نمیخوره که، باید بره تو متن زندگی من. ما قدیم چیکار میکردن؟ خانم‌ها یک کوچه دور هم جمع می‌شدن، امروز تو سبزی بخر، تو چیکار بکن، فردام آش پخته بود به هم می‌دادن، خودشون هم می‌شستن می‌خوردن. امروز این بانه می‌شد، هفته دیگه اون بانه می‌شد، چهارشنبه به چهارشنبه آش پخته می‌شد، هزینه‌ش هم تقسیم می‌شد. دور هم بودن، کار فرهنگی هم می‌کردن، خودشون نذر بود، یک سنت بود. حالا تعطیلش کن اینو که سال یه بار شهرداری کنار 33 پل مثلا کیک پزی داره. تازه حالا اونم هزینه هایی که باید بیاری و این کنه. ورود صنایع محصولات غیر بومی و عاری از مفاهیم قرآنی هم که تا دلتون بخواد هفته به طور متوسط هفته 10 میلیارد تومان مردم ایران دارن بازی های خارجی میخرن. هفته یعنی ماهانه 40 میلیارد تومان پول نازنین ما داره میره تو جیب چین و و و کجا و بازی هایی که میاد کلمه قرآنیه دیگه. حالا از دستشون در رفته چینی ها تسبیح برای ما درست کردن، قبله نما برای ما درست کردن، اونم به خاطر پولشونه قلم قرآنی درست کردن. این از دستش در رفته، ولی اون که دلش برای دین من و شما نمیسوزه که اگر بتونه یه جوری کنار این مثلا قلم قرآنی صدای باربی هم اضافه بکنه، احساس کنه که مردم میخرن، اضافه میکنه. اون برای دین دل نسوزه، یا اصلا بی دینه، چین که دین نداره که لایک، حالا دین هم داشته باشه دینش دین اسلام نیست. در ادبیات و فرهنگ عامیانه اونم که باز همینطور، در اسطوره های تصنعی بتمن و بنتن و باربی و و و و او تا دلتون بخواد امروز باب سنجی و چی دیگه اینا من بلدم نیستم، بعد بچه کوچولو بپرسین حفظن 20 تاشو ردیف میکنن. غلبه رسانه های نوین در ادبیات محاوره ای و تغییر در مضامین محاوره ای، خدا قوت، خسته نباشی، چطوری برادر و این واژه ها که تو ادبیات عمومی اون فراوان بود، یا علی یا حسین یا ابوالفضل، خدا به مثلا برکت بده، عمر زیاد بشه، این واژه های عرفی ما بود. الان چیه تو این پیامک ها میزنیم برای هم دیگه؟ مرسی خوبه، مرسی، تازه شرف داره نسبت بعضی چیزهایی که همش هم نشانه گذاری کردیم. مثلا از یه فضای دیگه شد، بله همش شد نشانه دیگه، یه سه میذاره مثلا، یه دو میذاره، یه آ میذاره مثلا علامت چی و بعد چکلک میفرسته، استیکر میفرسته، همه به همه دیگه. بعد ایران نداره، اگر همین شکلکه ثابت میمون جزء فرهنگ ما میشد، میگفتیم یه پیامی داره، فردا یه چیز دیگه، فردا اصلا این دگرگونی و تحول اون حس خاطره انگیزی و نوستالژی از آدم میگیره. شما همین الان مسجدی که تو محلتون مثلا 20 سال 15 سال رفت آمد داشتید تا میرید اونجا آرامش میگیرید، اصلا نه خونه کهنه قدیمی، خونه مادر بزرگتون آرامش میگیرید، ولی خرابه. چرا مادر بزرگ من و شما حاضر نمیشن که یه حاضرین پول بدیم اینجا رو خراب کنیم، یه آپارتمان مشتم آپارتمانی زیبا میسازیم، بهترین VIPش هم میدیم به تو، اصلا یه جای عالی. مادر بزرگ میگه ببین بذار من بمیرم بعد هر کاری دلم میخواد بکن. ولی چی؟ دوست داره اون کماد چوبی خودش رو، دوست داره اون فرش کهنه زیر پای خودش رو، حس گرفته با این زندگی کرده، این بخشی از زندگیشه. ولی خب تنوع تنوع همه رو میرزه به هم. گرایش شعر آینیمون خوب رشد کرد، ببینید بعد از انقلاب با حمایت مقام معظم رهبری انصافا شعر آینی خوب رشد کرد، ولی بخشی که رشد کرد مرثیه بود و مراسی. بخش شعر قرآنی خیلی کم رشد کرد، یعنی تو فضای قرآنی اتفاق جدی ما نداشتیم، ولی در حوزه مثلا اهل بیت و تاریخ اسلام و جنگ و پایداری اینا خدا رو شکر خوب بوده، اگرچه هنوز اونجا هم جای بله به اندازه مراسی و به اندازه آینی نبود. یعنی ما الان مثلا چند تا شاعر داریم که شاعر قرآنی معروف باشن، شاعر معصومین حداقل میتونید 20 مثال بزنید، آدمای بزرگ، ولی یه شاعر قرآنی مثال بزنید که واقعا کار قرآنی بکنه نتیجه داریم کمه، در حدی که یه پررنگ تجلی پیدا کرده نیست. ضعف دانش و مهارت مبلغین که دیگه هیچ، دیگه اصلا بذار نخونم بذارش کن، ضعیفیم، واقعا ضعیفیم. میخواید بپذیرید، میخواید نپذیرید، میخواید به من فوش بدید، میخواید بگید درست گفتی، هرچی دوست دارید بگید. درسته، کاملا درست. حالا من میرسم به اون مدل. من امروز گفتم بحثای نظری ناچارم، برای همینم سریع دارم میگم که از بحث نظری امروز رد بشیم، ولی این مدل خوبه، ولی این مدل هم باز یه مقداری کمک میکنه، ولی اصلش رو باید بپذیریم که ضعیف، نه شما، من، بقیه، همه اصلا سازمان روحانیت و طلبه ها و خواهر و برادر ضعیفیم توی، نه فقط ما، حتی فعالان فرهنگی الان شما، من حداقل باید تعداد زیادی از فضای فرهنگی ارتباط دارم، تا میگیم فرض قرآنی، میگه کلاس قرآن روحانی، روانخانی، صوت، لحن، تجوید و مثلا اینا و مفاهیم. حالا خیلی خوب تو الان دیگه جدیدن رفتیم روی مثلا حفظ و تدبر. حفظ حالا بازم زودتر، تدبر اخیرا هم، ولی فکر نمی کنیم من فعال فرهنگی تشکر فکر نمی کنم که میشه کار دیگه هم کرد که فرهنگ قرآن بیاد تو جامعه. چه ایراد داره؟ من متولی فرهنگی مسجدم، پیرامون مسجد خودم یه محله وجود داره، بیام تو محله بیندیشم، همونطور که یه بانی پیدا میکنم، پول میده، جشنواره برگزار میکنم، مسابقه برگزار میکنم، جایزه میدم که خیلی خوبه، در کنارش میام فکر کنم ببینم تو این فضای پیرامون شهر، محیط خودم هم چه کاری میشه کرد که نمای یه تم قرآنی پیدا بکنم. اصلا نرفتیم به سمتش. خیلی خوب، خیلی خوبه، این باید به اشتراک گذاشته بشه. یعنی چقدر من وقت دارم؟ وقتم تمام؟ بسیار عالی. حالا ما توی جلسه وقتی میرسیم به انتقال تجربه، یعنی مبنامون اینه که دو طرفه بشود، و هفته دیگه اگر من شروع کردم یک طرف حرف بزنم اجازه ندید، میکروفون از من بگیرید. این تجربیات باید به اشتراک گذاشته بشه. وقتی ما میگیم معماری، باید بشین فکر کنیم کارهایی که شده، کارهایی که میتونیم فکر کنیم و کارهایی که میتونیم بعداً بریم پیدا کنیم جلسه بعد بیاریم و به اشتراک بگذاریم. مثلا نمونه کاری که شما فرمودن، من اینو خیلی خلاصه عبور کنم. در فضا محیط اشاره کردم معماریمون عوض شده، شهرداریامون بیشتر به سمت طرحهای مفهوم مثل همون المانهای نوری که اشاره کردم رفتن، تبلیغات محیطیمون سبکش کلا تغییر پیدا کرده، چالش‌های مسئله رو ازش عبور می‌کنم، شبکه مسئله رو، این فهرستواره‌ای که ما از هفته آینده قرار وارد بشیم، مراتب حضور و تجلی قرآن در حس‌های عینی و حسی، اون هفته هم اشاره کردم اینجایی که ریستر اومده، نگارپنداری آیات. از اول از اینجا شروع می‌کنم، کار ساده 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 تر اینجوری که من آیه قرآن رو و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، یا آیه است، این رو به مسابقه یه نگار، یه متن ازش فکر کنم، ببینم کجاها میشه تجلی داد. بعد میریم پیدا میکنیم که آیات متن، آیات مکان مند، آیات زمان مند، آیات رویداد مند. مثلا مکان مند رو ببینید، بالای سردر خونش نوشته ادخلوها به سلام آمنی، این آیه مکان منده. بالای سر حمام مثلا النظافت و ملد ایمان، حالا این حدیث آیش هم باز به شکل دیگری. بالای سر مسجد یه چیز دیگه. زمانمندش آیاتی که متناسب با زمانه، رویدادمندش آیاتی که متناسب با بعد، هم فکری میکنیم، فهرستواره درست میکنیم، میرسیم به یک فهرست مثلا 50 گانه آیات مکانمند که آیات به درد اینجا میخوره. بعد اگر رفتیم به نفر گفتیم چرا تو تجلی آیه تو کارم نیست، بگه من بلد نیستم، میگیم 50 تومن. یه بار با هم فکری برسیم. صورت پردازی قرآن، تصویرگری مفاهیم، اینو چون بعدا همش رو ورود میکنیم و دونه دونه بهش بحث میکنیم، حالا ننویسید ایراد نداره. الهام گیری از مفاهیم قرآن که اشاره کردم تو عناصر شهری و دمانشهری خیلی میشه استفاده کرد. استقرار الگوهای قرآنی، تسری مفاهیم، بهره گیری مفاهیم، انتشار، روایتگری، قداست پردازی و آوا پردازی و تمام. برگردم حد بنویسید، من میخواستم اون فیلم رو پخش کنم، فیلم کلیپ مقام معظم رهبری رو ببندم. 18 دقیقه است آج آقا، ما 18 دقیقه کلیپ داریم از مقام معظم رهبری، میتونیم امروز پخش کنیم بین دو تا برنامه 7-8 دقیقه. خب میخواییم پخش نمیکنیم حاجی بله، من که با هم فرق میکنم، من این کارم تمام. حالا چیکار کنم من؟ پخش بکنم یا نه؟ خب صدا رو چجوری باید؟ خب یه فکرش بکنم. این دیگه با شما آقادم بلا. خب تشکر میکنم و انشالله که یه نکته دیگه هم حالتا یه دیگه اونجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا مژده بزرگی بود این که دادش
یه لازمه توضیح بدم در اطباعی و یه نکته حالا ما انشالله وارد بحث میشیم، پیشنهادات و انتقادات در مورد روش کلاس، حرفا، بحثا، اینا به من بدید. یعنی ما اینجا تعارف نداریم با هم، یا دست بگیرید یا داد بکشید یا بنویسید یا بعداً بگید، هر چیز اشاره بکنید. این کلیپ دفتر تبلیغات قم یه همایش رو برگزار کرد دو هفته پیش به نام فقه هنر، بعد دستندرکاران حدود یک ماه پیش رفتن خدمت مقام معظم رهبری، بحثی رو دارن آقا در رابطه با هنر، خیلی زیباست. این اولین باری هست که به صورت رسمی بیانات آقا پیرامون هنر داره توضیح میشه. توی سایت خود آقا هم هست، میتونید بعد اونجا برید دانلود کنید. یه کلیاتش رو اینجا
باید وارد مقوله